بسم الله الرحمن الرحیم.
صفحه 265 بهار جلد 7 حدیث شماره 22. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا اول قادم علی الله ثم یقدم علی کتاب الله ثم یقدم علی اهل بیتی ثم یقدم علی امتی فیقفون فیسألهم ما فعلتم فی کتابی و اهل بیت نبیکم. در حقیقت به اصطلاح به قول امروزی ها پروسه حرکت بحث معاد ما اینجوری پیش میره که در بحث محاسبه عباد میخوام بگیم که یک گیت اول داشت که گفتیم تو گیت اول 4 تا سوال میشه، بعد تو گیت های بعدی اما هنوز ایستگاه اوله سوالات مختلف و گوناگون میشه. اون سوالات مختلفی که میشه من اینجا مطرح میکنم که شما آماده بشید. در حقیقت یه کنکوریه، یه امتحانیه. اونجا مثلا 20 تا سوال میکنن، من 50 تا سوالی که مطرح شده اینجا مطرح میکنم، شما آماده که داشته باشید. اینجوریه، روایات گوناگونه، سوالات گوناگونه. اونجا یه سری سوال از ما میکنن، چیزای مهم سوال میکنن، یه چیزای سوال نمیکنن، یه گروهی تو صفحه حساب نمیستن، یه گروهی تو صفحه حساب نیستن. من اون دقیقاش رو خدمت شما توضیح میدم. امام صادق فرمود، پیامبر اکرم فرمودن که من در روز قیامت اول کسی هستم که میام برای حساب، اول کسی هستم که از قبر بر میخیزم، اول کسی هستم که وارد صحرای محشر میشم، اول کسی هستم که روز قیامت رو این ایستگاهش رو تأسیس میکنم، شروع میکنم و آغاز میکنم. بعد از من کی میاد؟ بعد از من کتاب خدا میاد، قرآن کریم مجسم میشه، میاد در صحرای محشر. آخه این کتاب خدا که ظاهرش رو میبینیم صامته، در اونجا ناطقه. یعنی همه موجودات صامت در قیامت هستند ناطق. یعنی سنگام حرف میزنن به والله. آره به والله. یعنی این انگشتان ما که هیچ، این ناخونهای بیروح ما هم حرف میزنن به والله. آره، برای اینکه این گفته قرآن کریمه که و ان الاخرت لهیل حیوان. حیوان و لغت حیوان با لغت حی، حیات، زنده. در آخرت همه چیز زنده است. اصلا در جهان آخرت ما مرده نداریم، مرده مال دنیا نسبی هم هست، یعنی از اینجا میمیریم از اینجا در میاییم. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. از اینجا میمیریم میریم اونجا زنده میشیم، پس مرگ در اینجاست، اونجا همش حیاته. آیات کریمه قرآن به ما چراغ میزنه، پنجره باز میکنه که اونجا همه چیز سخن میگن، همه چیز حرف میزنن، همه چیز دارای حیات هستن. کتاب خدا که شما به حسب ظاهر میبینید ظاهری آرام و بی صدا داره، باطنی خروشان و مواج داره و سخن میگه. و یکی از بزرگترین سخنگوهای صحرای محشر هست کتاب خدا، قرآن. این رو به حقیقت میگم و نه به شعر و مجاز. اگه میخوام در صحرای محشر قرآن به دادمون برسه، یه خود باش رفاقتمونو بیشتر بکنیم با قرآن. اول رفاقتمونم اینه که اقلا به اصطلاح بلد باشیم کت و شلوار این رفیقمونو اسمشو ببریم، یعنی ظاهرشو بتونیم صحیح بخونیم. وقت میبینیم که دوستمون 30 سالشه، 25 سالشه، 20 سالشه، چنه چنانه، یه صفحه که میخونه برای خدا یک دونه آیه رو صحیح نمیخونه، همه غلط. هیچ به فکرم نیستیم که آموزش پیدا کنیم، آموزش ببینیم و بتونیم که قرآن رو صحیح بخونیم. ولی میبینیم حاج آقا مثلا 40 سالشه، به دلیل اضطرار کاری میگه کلاس آلمانی میرم. اونجا در آلمان یه دفتری پخش فروشی زدیم، چون مجبورم برم اونجا، دارم برم کلاس زبان آلمانی میخونم. یه استاد میاد تو خونه ساعتی 15000 تومان میگیره، خیلی لطف کرده به من، چون آشنا بوده با یکی از دوستانم میاد، ولی این همه جا نمیره، ساعت 15000 تومان میگیره من آلمانی درس میده. به یه نفر ساعتی 1000 تومان بده که یا برو مفتی یه جایی دست یه نفر رو ببوس که قرآن خوندن رو یادت بده. اغلب مردم این زمان و جوانان این زمان خوندن قرآن را نمیدونن. لذا من توصیه میکنم، چون یکی از سخنگوهای مهم روز قیامت قرآن کریمه، با قرآن دوست بشیم. اولین دوستش هم اینه که اسمشو بلد باشیم، از کجا اومده، کجا میره، چند تا سوره داره، چند آیه داره، چجوری میشه خوند آیاتش. اولش اینه دیگه، شرط رفاقت با هر کسی همینطوره. و حالا در باب قرآن یکی دو تا روایت دیگه هم در همین جا هست، روایات زیادی هست در جلد 92 و 93 بهار الانوار که مربوط به کتاب القرآن هست، اونجا مفصل راجع به شفاعت قرآن هست و جاهای دیگه. اولین کسی که در صحرای محشر میاد کیه؟ پیغمبره. دومین نفر کیه؟ قرآن کریمه. ثم یقدم علی اهل بیتی، بعد اهل بیت من میان. این سومین گروه هن که خانواده پیغمبر وارد میشن. چهارمین گروه امت پیغمبرن، یعنی مسلمین، شیعیان، مسلمین، امتی که امت پیغمبر هستن تا قیام قیامت، اینا گروه چهارمن. بعد اون وقت امتهای دیگه میان. خب بعد چی میشه؟ سیقوفون، همه میستن. سیسالهم، خدا سوال میکنه، ما فعلتم به کتاب الله، ما فعلتم فی کتابی و اهل بیت نبیکم. با این دوتا گوهر گرانبها که این همه پیغمبر تأکید کردن، شما چیکار کردین با کتاب خدا و با اهل بیت چیکار کردین؟ این جز سوالات اون به اصطلاح ایستگاه اول گیت دومه. مثلا اینا سوال میکنن که شما با کتاب خدا و اهل بیت پیغمبر چه کردی؟ جواب حاضر کردین؟ بسم الله. اگر جواب حاضر نکردین تجدید نظر بکنیم. ما معمولا خیلی آدمای بدی نیستیم انشاءالله، دلمون هم میخواد که خوب بشیم، حقوق دیگران هم سعی میکنیم که جلب کنیم. این دوستان من که جوان هستن میدونم، اطلاع دارم، معمولا حقوق پدر مادرشون رو سعی میکنن که به اصطلاح رعایت کنن. این دخترانی که تو جلسات ما هستن، خانمایی که هستن، سعی میکنن حقوق پدر مادرشون و شوهراشون رو به اصطلاح رعایت کنن. من خیلی خوشم میاد بعضی وقتا به طور ناشناس خانما تلفن میفرماین که آقا شوهر ما این کاری کرده، این کاری کرده، کلی گله، ولی اسم نمیگم، منم نمیپرسم. بعد میگن ما میخوام وظیفه شرعیمون انجام بدیم، چه کنیم؟ خب معلوم میشه که این دلش میخواد که وظیفه شرعیش انجام بده، باریکلا نمره داره. اونا بهتر از شما آقایان هستن، شما آقایون هر چقدر اون بیچاره خدمت کنن، سقرتونیمتون هنوز باقیه. و فقط یه جمله رو ما گاهی یاد گرفتیم که الرجال قوامون علی النساء، دیگه بقیه حقوق رو یادمون میره. ولی اونها متدینینشون، نمیگم، حالا بعضیشون هم خیلی هارت و پورت و شارت و شورت و قارت و قورت دارن، هر سه مقوله رو دارن، ولی خیلی از این خانم‌ها خب میخوان انجام بدن وظیفه‌شون رو نسبت به شوهرانشون، پدرانشون. اما آیا وظیفه‌مون رو نسبت به قرآن کریم و اهل بیت انجام دادیم؟ اگر یادتون باشه در باجه اول سوال شد از چهار چیز که یکیش خب به اهل بیت بود، اینم همونه، منتها اینجا قرآن اضافه شده. سوال میشه که با قرآن چی کار کردی؟ واقعا من که خیلی شرمندم، من این که به اصطلاح یه تابلو زدم دیگه، یه چراغ چشمک زن زدم که مرتب چشمک بزنه که من دیگه خیلی چنین و چنان هستم و نماینده امام زمانم، من اسلامم و من قرآنم و من کی هستم؟ بگو ببینم چقدر با قرآن دوستی و رفاقت داری، چقدر حق قرآن ادا کردی، چقدر به قرآن عمل کردی. قرآن هایی که تو خونه هستی چقدر خونده شده، چقدر تدریس شده، قرآن‌های گران قیمت برای سر عقد. خیلی عالیه، مبارک انشالله. اما بخون این قرآن‌ها رو، بخون این عروس و داماده اگه میخوان زندگیشون برکت پیدا کنه، این قرآن‌های نفیسی که برای سر عقد خریده میشه، خریداره میشه، فقط برای سر عقد نباشه، روزی هر روز صبح هر کدومشون یه صفحه دو صفحه قرآن بخونن که این حلال بشه، شکایت نکنه. یه روایتی رو یادم افتاد که به اصطلاح هست این روایت توی بهار، ولی چون نمیخواستم که اینو بخونم نیاوردم خود اصل روایت رو. در روز قیامت سه چیز شکایت میکنن به خدا از دست مردم. یکیش مسجدیست که در محلی هست مردم نمیرن توش نماز بخونن. یکی دانشمندیست که در یه محلی هست مردم مراجعه نمیکنن از دانشش استفاده کنن. یکی قرآنی هست که گوشه خونه افتاده تعطیل شده مردم نمیخونن. لذا کسی که علاقمنده به کلکسیون قرآنه، من نمیگم بده، این بهتر از کلکسیونه نمیدونم سیگارای خارجیه. آخه بعضی خونه آدم میبینه میبینه تو دیوار به شکل نعل عکس کلکسیون سیگار خارجیه، نمیدونم کلکسیون عکس نمیدونم جمع کرده، کلکسیون تار. به یک بچه میومد پای صحبت ما، گفتم خب حالا چطوره تو اتاقت چه کتابایی داری چی داری؟ گفتش که تو در و دیوار چند تا تار و اینا دارم. کلکسیون قرآن بهتر از همه اینا، اما سعی کن ازش بخونی استفاده کن. سوال میشه ما فعلتم فی کتابی و اهل بیت نبیکم، درباره کتاب من و اهل بیت پیغمبر من چی کار کردید؟ با توجه اینکه پیغمبر موقعی که می‌خواستن برن گفتن مردم یادتون نره ها، دو تا چیزو سفارش میکنم، دو تا چیز گرانبها، دو تا ثقل، دو تا ارزشمند، یکی کتاب خدا، یکی عترت خودم، خانواده خود. بگونم چیکار کردی؟ حق اینا رو چجوری ادا کردی؟ چقدر حقشو ادا کردی؟ مخصوصا ما شیعیان حالا نسبت به ائمه که حقشون رو واقعا ادا نمی‌کنیم. چه ادایی از حق ائمه؟ ولی بالاخره بی هیچی نیست، ولی نسبت به کتاب خدا خیلی دوریم. همین دوستان نزدیک من لیسانس نمیدونم طبیب دکتر شده، فوق لیسانس داره میخونه، مراحل عالیات طی کرده، 25 سالشه، 30 سالشه، 40 سالشه، آقا قرآن بخون. وقت اطلاعات عمومی فلان نوع هنرپیشه در فلان شهر دورافتاده ایتالیا، اسمش، فامیلش، اسم مادرش، شماره شناسنامش، تمام اینا رو بلدیم. فلان نمیدونم حالا که یه دی به ورزش در دورترین نقطه دنیا مسابقه است، مخصوصا این چیز بسا فوتبال. یه چند روز پیش دو نفر به هم دیگه میگفتن که مسابقه چی شد، گفتش که فلان تیم برده. من گفتم ای تو رو خدا، این واقعا باور کرد که من حساسیت دارم. خیلی حساسیت داریم. تمام بازیکنان، داوران، نمیدونم کسانی که کاپیتان هستن، نمیدونم کی برنده شد، کی بازنده شد، کی کجا گل و کی زد، کی زد، چند دقیقه نمیدونم مساوی شدن، همش وقت آیات کریمه قرآن رو. اگه من یه آیه بخونم بگم که آقا جون من تراش ریشم فهوه حرامون، میگه این کدوم سوره از کدوم آیات، تشخیص نمیده که آیات یا آیه نیست. اما یه دونه اسم یه هنرپیشه رو یا یه دونه به اصطلاح بازیگر رو یا یه دونه، خیلی آدم متأثر میشه. خب آقا راه عملی بگو. راه عملی میگم همین امشب هممون تصمیم بگیریم هفته در یک جلسه‌ای که هستیم برنامه قرائت قرآن داشته باشیم و این قرائت قرآن را سعی کنیم که درست بخونیم. تصمیم بگیریم، تصمیم. اون وقت اگر همین شما حاجاقا ها، ما هممون اینجوری هستیم، یه ذره از مدرسه تلفن بزنن که آقازاده شما زبانش یه خود ضعیف شده این هفته تو کتبی نمیدونم پیکچر رو چیور نوشته. زود آقا حاجاقا از این بچه ها معلم زبان هر ساعت هر چقدر بشه میرم میارمش، با آژانس بیا طول آژانسش هم میدم. چه خبرته؟ قرآن بچه رو اینقدر مقاید نیست. تصمیم بگیریم از همین امشب هفته یک جلسه که تعلیم قرآن داریم، یا جلساتی که هستیم قرآن بذاریم. یک، دو، مقید باشیم روزی 50 آیه قرآن بخونیم. نذر کن، تصمیم بگیر 25 آیه صبح بخون، 25 آیه شب، 50 آیه رو صبح بخون، 50 آیه رو شب بخون. صفحه وجودتون ببین چه جوری میشه. اگه این کارو شروع کردین نیومدین به من بگین خدا پدرتو بیامرزه، این یه ذره حق قرآن ادا میشه، کم باش رفیق میشون وقت کم کم پیش میریم انشالله. حق اهل بیت هم که زیاد صحبت شد. حدیث دوم، یه چیزایی هست که روز قیامت خدا حساب نمیکشه، یعنی نمیگه دفتر روز و دفتر دوبلو دفتر کلو اینا رو بیار، میگذره. البته یه روایتی داشتیم که اونایی که در راه خیر باشه میگذره، حالا این جد روایت نداره که در راه خیر، داره که اینا رو خدا حساب نمیکنه، یعنی اینا جز نعمتهای اوورت خداست، مجانی، هیچ چیزی در مقابلش نداره. حدیث شماره 23، امام صادق فرمود ثلاثه اشیاء لا یحاسب العبد المؤمن علیهن، دنده مؤمن مورد مؤاخذه و حساب قرار نمیگیره، البته گفتیم در صورتی که از حلال باشه و در راه خیر. طعام یاکلوه، غذایی که میخوره، خدا سخت نمیگیره، سخت نمیگیره نه در حلال و حرام، یعنی نعمت داده ولی قیراطی حساب نمیکنه. و ثوب یلبسه، لباسی که میپوشه، البته لباس معمولیه، نه اینکه برای سر عقد توی مجلس نامزدی لباس به خیاط بدی پول نمیدونم چی دوزیشو 180 هزار تومان بدی برای مجلس نامزدی، یه دونه دیگه هم 6 برابرشو برای مجلس عقد بدی، که اینو که دیگه پوشیدم همه دیدم تو مجلس پاتختی باید یکی دیگه بپوشم، یه پول دیگه بدی برای اونجا. بعد فلان جوان 50 تومن نداشته باشه که یه سورسادی برقرار کنه ازدواج بکنه، اینا نه، اینا حساب داره. لباس های معمولی و صوبون یلبسو، لباسی که میپوشد. و زوجتون صالحتون، یعنی اینا جز نعمت های خداست که خدا سخت نمیگیره، نعمت هایی که اوورت داده به ما. همسر خوبی که تعاونه، کمکش میکنه بر دینش، بر اخلاقش، بر زندگیش. و یحسن بها فرجه، دامنش را مرد با این زن عفت دامنش رو حفظ میکنه، اینو خدا سوال نمیکنه چون نعمت که در اختیار گذاشته. زن صالحی که کمک مرد کند و عفت و دامن مرد را محافظت کند، این جز نعمتهای اوورت خداست، جز نعمتهای مجانی خداست. اگر کسی داره قدرشو بدونه، نه اینکه بعضی از مردان میگن الحمدلله آقا همسر من خیلی زن خوبیه، اینقدر خوبه میخوام برم یکی دیگه هم نظیرشو پیدا کنم، از اون شوخیایی که من میخوام که دیگه سر این مرد از تنش چی بگم، خیلی حرف بده، یه شوخیش هم بده. قدر زن صالح و کمککار، بعضی از دوستان هستن که اومدنشون به این جلسه مال خانمشونه، مرتب هی تشویقش میکنه، اب نداره برو مشکلات من حل میکنم، اون خریدم من میکنم، اونو میگم برادرم، اونو میگم پدرم، تو جلسه رو برو. یه مسافرتی رفته بودیم همین دو سه روز به اصطلاح اخیر به شمال، یکی از دوستانم گفتن، گفتم عید کجا بودی، گفت شمال خونمون بودم، یه اتاقی در شمال خونمون داریم، ما یه مسافرت به شمال کرده بودیم با چند از دوستان، همشون متأهل بودن جز یکیش، گفت که وقتی گفتیم با فلانی میریم خیلی با اشتیاق تمام گفتم برید، بعد گفتیم چطور با اشتیاق، اجازه نمیدادیم من، گفتم با ایشون که میرید برمیگردید یه مدت اخلاقتون خوبه، قدر ما رو بهتر میدونید، خب باید اینجوری باشه. زن صالحی که کمککار انسان باشه و باعث حفاظت عفت باشه. واقعش اینه که آقایان باید انسان نعمتهایی که داره قدر بدونه، اینا نعمتهایی هستن که خدا قیراطی حساب نمی کنه، اگه حساب کنه که پدر ما رو در میاره، که یه کسانی در اختیار شما بودن، اسیر شما بودن، ایالات شما بودن، در اختیار شما بودن و شما قدر اونها رو ندانستید. حدیث سوم، این حدیث از اون حدیثایی بود که در عمرم یه بار دیدم این مضمون رو و مال هممونه. اینایی که دست در کاسبی دارن بیشتر مال اوناست. اونایی که تاجر و بازرگانن بیشتر، اونایی که شاگرد و کارگزار و کارمندارن بیشتر. هممون دقت بکنیم، این خانمایی که تو خونه هستن کارگر میاد براشون، خانمایی میان کارگر کمک میکنن، اونا مورد توجه هستن. هر کسی با هر کسی حساب داره. ببین چقدر ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین داستانها را به اصطلاح دقیق بیان کردن. امام صادق علیه السلام یک کسی خدمتشون قال لرجل شکاه و بعض اخوانه ما لأخی که فلانون یشکوک، یه چند نفر اومدن از دست یه نفر شکایت کردن، حسینی، گفتن حسینی ما شکایت داریم بد رفتار میکنه. امام صادق علیه السلام وقتی این فرد اومد خدمتش گفت فلانی برادران مؤمنت خیلی ازت شکایت دارن، چیه داستان چیه؟ فقال ایشکونی این یا ان استقصیت حقی. استقصا یعنی به ته قضیه رفتن، به غایت قصوا رفتن. فرض بفرمایید که مثلا این کتاب که دست منه، اگه من تمام احادیثش رو دقیق جمله به جمله بخونم برسم به آخر کتاب، میگن کتابو استقصا کرد با قاف و صاد اولش سین، یعنی به قصوا، به غایتش، به تهش رسید، دقیق به اصطلاح بولدزری کار کرد، دقیق همه رو فرا گرفت. این مرد گفتش که من حقم رو خواستم استقصا کنم، یعنی تا قرون آخرم رو از مردم مطالبه کردم، اومدن خدمت شما شکایت کردم. ایشکو اینجوری هم گفت به امام صادق علیه السلام، گفت ایشکونی ان استقصیت حقی، از من شکایت میکنن که من خواستم حقم رو بگیرم، تا قرون آخرش رو نگیرم پدرش رو در میارم. نخیر بنویس 399 تومن و 5000، اون 5000ش باید بنویسی، باید بدی، باید اضافه کنی. تا اینجوری گفت فجلس مغضبن، امام صادق علیه السلام با حالت غضب نشست، حالت نشستنشون رو عوض کردن به حالت غضب. فرمود که انکه اذا استقصیت لم تسه، خیال کردی که کار خوبی کردی، خیلی کار بدی کردی، بدترین کار رو کردی. تو خیال کردی به ته حساب رفتی، درست رفتی، کار درسته. سختگیری کردی، کار خوبی کردی. ارأیت ما حک الله تبارک و تعالی و یخافون سوء الحساب، این آیه رو نخوندی؟ و یخافون سوء الحساب در آیه قرآن، این یعنی مؤمنین از سوء الحساب خدا میترسن. سوء یعنی چی؟ یعنی بدی، از حساب، بدی حساب. خدا بدی حساب داره؟ خدا بد حسابه؟ خدا اشتباه میکنه؟ یخافون سوء الحساب یعنی چی؟ اخاف الله ان یجور علیهم. آیا این آیه معناش اینه؟ امام صادق داره به اون مرده میگه سوء الحساب، آیا مردم میترسن که خدا بهشون ظلم کنه؟ خدا ظلم میکنه؟ خدا بی حساب چیزی رو مطالبه میکنه؟ پس سوء الحساب یعنی چی؟ بعد حضرت فرمود لا والله ما خافو الا الاستقصاء. این یخافون سوء الحساب یعنی از این میترسن که خدا تمام دفتر اعمال رو دونه دونه انگشتش بذاره تا آخر. این سوء الحسابه، حساب بد، یعنی حسابی که تا درون آخرش رو خدا حساب کنه، تا جمله آخر رو حساب کنه. این سوء الحسابه. اون وقت تو میگی که برادرانم از من شکایت کردن. چرا شکایت کردن؟ من که چیز اضافه نخواستم، من که از دیوار مردم بالا نرفتم، من خواستم تمام حقم رو بگیرم، روی یک قرونم هم تکیه کردم. که از این اختلافات امروز خیلی زیاده، بعضی از مرافعان پیش ما کشیده میشه، میبینم اینجوری میگه که تو یه سال با هم اختلاف داریم، 500 تومن رو منو ندادی، اگه 500 تومن رو منو داده بودی الان میشد 600 تومن، اون 100 تومن رو باید بدی. این سوء حساب، این حساب منو تأخیر انداختی، اگه من باش چی خریده بودم چی شده بود، اگه دلار خریده بودم اینجوری شده بود، اگه نمیدونم طلا خریده بودم اینجوری شده بود. سوء حساب. استقصا یعنی سختگیری در حساب، بی مورد هم نیست، مورد داره، یعنی درسته، حقشه، حقشو میخواد، ولی دو خوب نیست. اگه میخواهیم خداوند در روز قیامت به ما سوء الحساب گرفتارش نشیم، حضرت میفرماد فمن استقصا فقط اساء. کسی که در حسابش اینقدر در حساب دقیق باشه بدهی مردمو بده، بله در حساب تا تهش در اون یک قرونه چی شد؟ این مجموعه مثلا 100 کارتون جنسی که بود توش یه اصل اشانتیون 500 تومانی هم بود، اون چی شد؟ بده پول باربری رو 1000 تومن من دادم، پس چی شد؟ اونو بده. اینا رو میگن استقصا. باطلم نیست، درستم از داده، ولی خدا میگه این استقصا سوء الحسابه، این سخته. معروفه، میگن اگه میخوای خدا ازت بگذره تو هم بگذر، آدم سختگیری نباشین. یکی از چیزایی که در ایستگاه حساب خدا انسان نگه میداره سختگیری. بعضی از دیدین خیلی سختگیر. من اینو شاید یه بار دیگه هم گفتم، تو یکی از جاهایی که در تهران می نشست، تو همین دسته محل عدیب که می نشستیم، خب می بفروشای مختلفی بودن. منم اخلاقا مقید هستم معمولا که از مغازه های مختلفی که ما رو می شناسن چیز بخریم. یه پیرمردی بود، همیشه اینجوری بود، تا دیر وقتم معمولا مغازهش باز بود و آدم دیرم می اومد می تونست شرمنده زن و بچهش نباشه. می رفتم میوه بخرم، می گفتم که آقا سیب چند؟ می گفت مثلا 100 تومن. گفتم یه خورده تخفیف بفرم. می گفتش که 99 تومن و 9 قرون و 9 شی نمیشه. منم کلن از آدم های سختگیر خوشم نمیاد، دینم خوشش نمیاد. میرفتم یه روزی سرش خلوت بود، اومدم دم خیلی خوب برخورد کرد. بهش گفتم حاج آقا من خیلی دلم میخواد اینجا خرید بکنم ولی معمولا رد میشم. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه تو آدم سختگیری هستی، اینجوری نباش. گفت خدا برکت، بعضیا خیلی رندن، خوبه این رندی. وارد مغازه میشی میگه آقا این چند؟ میگه آقا تش بیارین تو. میگه من پخمم، خب میتونه سرم کلا بده. نه واقعا من خوشم میاد از اینا. با اخلاق همچین سر آدمو کلا میذاره. یه بخاری که 400 تومن قیمتشه میده 4000 تومن. این خوبه؟ اخلاق خیلی سختگیر نیست. بارها من گفتم برای تجربه شما جوانان میگم، در سال 51 یه عده‌ای از این ایرانی های ساکن عراق رو صدام بیرون کرد، در سال 59 هم یه عده‌ای رو بیرون کرد. اینا همه اومدن تو بازار خان قم و توی اطراف حرم مشهد چرخ دستی داشتن میوه میفروختن. 199 اینا تو بهترین پاساژهای قم و مشهد الان مغازه دارن. من فکر میکنم برکت زندگی شما ریم. میگه ولک بربر، خدا برکت بده. سختگیر نیستن. نوع کسانی که ساکن عراقن، شیعیان عراق، سختگیر نیستن. اما تو برای شاگردت میخوای عیدی بدی، قانونت اینه که 20000 تومان. 20000 تومان یه 50 تومانی روش بجو. نه بردار، نه بدار دست میکنه، فردا من نمیتونم باشه زندگی کنم. اسم اینم میذاریم مدیریت سطح بالا. آخه اینا رو که میگم برخورد شده. سختگیری در دین خیلی بده. خدایا از ما بگذر در روز قیامت. اگه میخوام خدا بگذره ما هم بگذر، عیبی نداره. این 100 تومنش هم نده، این قدش هم. گاهی آدم میره فرض بفرمایید که 100000 تومن خرید میکنه، بعد میگه آیه تخفیف بده. طرف موقعی که 100000 تومن میدی یه دونه 50 تومانی برمی‌داره. من بارها شده خودم وقتی اینجور تخفیف میدن برمیگردم میگم حرف من از چی بیشتر از 50 تومنه؟ چقدر سختی. اتفاقا اینجور افراد زندگیشون برکت نداره. با کارگر سختگیری نکن، با کارگزار سختگیری نکن، با مشتری سختگیری نکن. چقدر زیباست دین و چقدر احکام جالبی داره. میگه که ویلون للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون. کم فروشان کسانی هستن که وقتی برای مردم یه چیزی رو داره میخره، برای اونا داره کیل میکنه، کامل میکنه. یستوفون و اذا کالو هم و وزنو هم یخسرون. زمانی که جنس خودشو براشون میکشه سبک میگیره. موقعی که تو خریداری پول کم میدی، موقعی که فروشنده هستی سعی میکنی که راحت بگذرید، بذارید استفاده کنید. استفاده و زندگی خوب مال اینه. و همچنین در مسائل اخلاقی. البته مردم باید اهل غیبت و تهمت نباشن، مردم باید پشتر کسی حرف نزنن، مردم باید مواظب زبان خودشون باشن، مجالس آقایان و خانمان نباید مجالس غیبت باشه. اما اگر یه کسی یه لغزش پیدا کرد بعد اومد از تو عذرخواهی کرد، ببخشید من اشتباه کردم راجع به شما یه حرفی زدم، نه خیر، چی گفتی؟ بگو ببینم چی گفتی؟ کجا گفتی؟ به کیا گفتی؟ بگذر، گذشتن خیلی خوبه. سختگیری باعث این میشه که در روز قیامت حساب ما در پیش خدا حساب سخت باشد. این هم روایت سوم. اما روایت چهارم، عن ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول اول ما یحاسب به العبد الصلاة. اولین چیز، مهمترین چیز، بالاترین چیز، برترین چیز که خدا حساب میکنه بعد از اون اصلی ها نمازه. فإن قبلت قبل ما سواها و این ردت، البته اینجا قبلت فقط قبل ما سواها داره، ردت ردت ما سواها در روایت های دیگه است. اگه قبول بشه بقیه هم قبول میشه، اگر مردود بشه بقیه هم مردوده. نماز اولین چیزی که ازش سوال میکنم، خب از چی سوال میکنم؟ برای من نماز خوندن؟ نه، از اون چیزایی که موجب میشه آدم از فحشا و منکرات و گناه دمانت و منتهی بشه و محفوظ بمونه نمازای با کیفیته، نماز خوب. شرایط نماز، مقدمات نماز، مقارنات نماز، تعقیبات نماز، قرائت نماز، وقت نماز، حجم نماز، کیفیت نماز. شنیدم بعضی از دوستان ما، بعضی از نوجوانان البته، نسبت نماز صبحشون یه خورده سستن. خب جوان خوابش سنگینه، بیدار میکنه دوباره میخوره. اینو بدونید که اگر شما نماز صبحتون رو دو سه بار با خدا و امام زمان علیه السلام عهد کنید تا بیدارت کردن، بعضی از بچه ها پدر مادرهاشون میسپارن که اگر من بیدار نشدم بیا آب بریز رو صورتم، وقتی که سر حال خوبه. بعضی میگن دست ما رو بگیرین بلند کنین، خیلی خوبه. یه چند دفعه اینجوری نماز بخونی بیدار میشی. نماز قضا قبوله، ولی باید با توسترم توست نمیشه، با گازم برشته نمیشه، فایده نداره. نماز باید، نماز اول وقت، نماز با خشوع و خضوع. راه خشوع و خضوع چیه؟ دانستن معنای جملات نماز. نماز با لباس حلال، نماز اول وقت از تمام اینا مهم داره. سعی کن نماز اول وقت بخونی. اول وقت نشستی داری این جعبه جادو رو نگاه میکنی، بعد نمازت میمونه ساعت 11:30 به ساعت زمستانه با دهندره و خمیازه، فایده نداره. یعنی نمازیست که سفینه دیگه نیست، بالا نمیره، آدم ها نمیتونه بالا ببره. و همچنین اولین چیزی که از آدم میپرسن نماز است و به نماز باید زیاد اهمیت داد. این که عرض کردم راجع به قرآن یکی دوتا حدیثی دیگه هست خیلی نابه و خیلی جالبه. خدایا من در زیر خیمه حضرت فاطمه سلام الله علیها، اونی که به نظرم میرسه بهترین سخنه میگم، اولا برای خودم میگم و امیدوارم در صفحه وجود خودم اثر داشته باشه، بعد در شما مستمعین و مستمعات. اگر ما از زیر خیمه فاطمه که بیرون میریم بهتر شده باشیم، یه قدم توفیق پیدا کرده باشیم که یه قدم بهتر شده باشیم، این توفیقیست برای همه ما. مجلس ما مجلس حلالی خواهد شد. روایت خیلی خیلی روایت جالبیه. یونس ابن عمار ان قال قال ابو عبدالله علیه السلام ان الدواوین یوم القیامت دیوان فیه نعم و دیوان فیه الحسنات و دیوان فیه السیئات. سه تا دفتر، دفتر کل اونجا هست، سه تا پرونده اونجا هست، سه بسته پرونده. یک دفتر مال نعمت هاست. حالا نعمت ها رو بخوام فقط بشموریم که نمیتونیم بشموریم. خود قرآن میگه ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواهید بشمارید نعمت های خدا رو نمیتونید احصا کنید و به آخر برسید. از همینجا شروع کن، از همین اول صبح که پا میشید، این که تونستی پاشی. یه ده هستن نمیتونن صبح پاشن، سال هاست، ماه هاست، روز هاست و رخت خواب خوابیدن، دست نداره، پا نداره، حرکت نداره، تو یه ماه صفحه وجودش عوض میشه. آخ دلم درد میکنه، چیزی نیست، نباید داغ بخور، نباید داغ میخوره، آخ هنوز دلم درد میکنه، دکتر آزمایش، آزمایش میگن که توموره، بیوپسی، نمونه برداری، نمیدونم لابراتوار، برو بیا، دستخیمم هست، متاسفانه. دو ماه بعد تموم شد. شما هنوز زنده هستیم، هنوز سالمیم. از همینجا شروع کنیم، چشممون میبینه، دستمون حرکت میکنه، پامون حرکت میکنه، چشممون حرکت میکنه، مغز کار میکنه. این نعمتهای وجود خودمون، هزاران و میلیون ها بعد اطرافیانمون، زن و بچه‌مون هستن، پدر مادرمون هستن، آبرومون هست، نعمت دینمون هست، نعمت هدایتمون هست. توی یه خانواده شیعه به دنیا اومدیم، توی یه مملکت شیعه داریم زندگی میکنیم، هنوز بسیاری از ارزش‌ها ظاهر خودشو لااقل حفظ کرده، هنوز امنیت نسبی ما داریم، هنوز زن و بچه‌مون راحت میرن تو خیابون، میرن برمیگردن. اینا نعمتاییه که ما قدرشو نمیدونیم، اینا همه نعمته. یه دیوانیه که توش نعمت هست خیلی زیاد، هر کجا بریم بازم خونه خودمون بهتر از همه جا. واقعا میگه که آقا آدم دینشو بخواد حفظ بکنه، تو سوئیس هم میتونه حفظ بکنه، همه اینا شعره. اونی که میخواد دینشو حفظ کنه، بهترین جا خونه خودمونه، بهترین جا، بهتر از اینجا نیست. بالاخره محیط، محیطی است که چهار تا جلسه پرچمی دینی، آیینی، صدای خدایی، ندایی، اینا همه هست. خیلی ما نعمت داریم. یک دیوان دیوان نعمته، یک دیوان دیوان حسناته، کارهای خوبی که کردی. کدوم کارهای خوبم نمیدونم. چرا نمیدونم؟ برای اینکه دیشب حدیثشو خوندیم، کارهایی میکنیم که نمیدونم خدا قبول کرده یا نه، نمیدونم توبه‌مونو خدا قبول کرده یا نه، امید داریم انشالله، ولی میگیم حالا دیوان حسنات. یکی هم دیوان سیئات داریم، سیئاتو خودم میدونم بهتر از همه. ان الانسان علی نفسه بصیرتون ولو القا معاذیره، انسان به خودش بصیر و بیناست ولو اینکه عذر بیاره. بهتر از همه خودمون میدونیم چه کار هستیم. واقعا بهترین معلم، بهترین قاضی، بهترین نمره دهنده برای خودمون خودمون هستیم. من پیش تو جانماز آب میکشم ولی خودم میدونم چه کار هستم، تو پیش من جانماز آب میکشی ولی خودت میدونی چه کار هست. سر منو کلا نذار، منم سر تو رو کلا نذارم، سر پدر مادرمونم کلا نذاریم، سر معلمم کلا نذاریم، سر جامعه‌م کلا نذاریم. از همه بهتر خودمون میدونیم چه کار هستیم. خب دیوان سیئات داریم، سه تا دیوان. حضرت می‌فرماید که مقابله می‌کند دیوان نعمت‌ها با دیوان حسنات، و دیوان نعمت‌ها دیوان حسنات رو می‌خوره. یعنی چی؟ یعنی می‌بینیم هزار نعمت داریم، 15 تا کار خوب داریم. خب این تو اون منحل میشه. در مقابل این همه نعمتی که به تو دادن، 15 تا کار خوب کردی برای خودت، اون هیچی، مستغرقه. خب سیئات رو چی می‌خواد جواب بده؟ سیئات میمونه، سیئات میمونه بلا معارض، بلا مقابل. هر چی حسنه داشتیم شسته میشه، مستغرق میشه تو دیوان نعمت ها. اونقدر نعمت داریم، وقت یه ذره که بچه هم مریض میشه، یه ذره که گرفتاری پیدا میکنیم، یه ذره که مشکل پیدا میکنیم، داد فریاد، مگه من با خدا چیکار کردم؟ خدا از من قهر کرده، خدا مثل منو فراموش کرده، منو اصلا رها کرده، منو فراموش کرده، به خودم واگذار کرده، اصلا هر چی میگم خدا، یه مشکل پیدا کردم، میلیون ها و میلیارد ها نعمت دارم در زندگیم، معمولا آدم نمیبینه، خیلی ما ناشکر است. دیوان نعمت ها، دیوان حسنات رو پر میکنه، سیاد میمونه بدون معارض. سیدعا ابن آدم المؤمن للحساب، مردم وقت خونده میشن میگم بفرمایید برای محاسبه، این سیادتو جواب بده، چون چیزی که اینها رو تیلیت کنه از بین ببره که نداریم، که همش میمونه. اونجاست که اونی که پیغمبر سفارش کرد به درد میخوره. گفتم در صحرای محشر یکی از بزرگترین حرف بزنا سخنگویان کیان؟ قرآن کریمه. فیتقدم القرآن و امامه فی احسن صورتن. آدم میبینه نعمتش زیاد بوده، یه ثوابایی هم داشته، نعمتا ثوابا رو خوردن رفته، هیچی اینا در مقابل اونه، هر کی بدی داشته ظهور میکنه. قرآن میاد در بهترین صورت، فیقول یا رب انا القرآن، میگه ای خدای من، ای پروردگار من، من قرآن هستم. و هازا عبدک المؤمن، و این بنده مؤمن توست. قد کان یتعب نفسه به تلاوتی، این خودشو خسته کرد، اذیت کرد، رنج کشید با تلاوت و خواندن من. خیلی منو خونده، سالی چند بار قرآن ختم کرده. و یطیل لیله به ترتیلی، منو شبش رو اطالت کرده، طولانی کرده در شبهای دراز، منو مرتل خونده جمله به جمله. و تفیض و عیناه و ازا تهجده، نیمه های شب بیدار شده، اشکی ریخته، استغفاری کرده، آیاتی از قرآن رو قرائت کرده، مناجاتی کرده. من شاهدم، تو همون نماز شباش هم قرآن خونده، آیات کریمه رو خونده، تو همون نماز شباش الاف الاف گفته. فرزهو کما ارزانی، خدایا از او راضی باش، من خواهش میکنم، من شفاعت میکنم، از این بنده مؤمن راضی باش همونطوری که منو راضی کرده. قال، امام فرمود، فیقول العزیز الجبار ابسط یمینک. خدا، حالا این یمینک یا خطاب به قرآنه یا خطاب به اون بنده است، که احتمالا خطاب به اون بنده است، هر دو درست در میاد. دست راست تو باز کن، دست راست شما مؤمن گناهکار باز میکنه. فیملعها من رضوان الله العزیز الجبار، دست راستشو از خوشحالی و خوشنودی خدا پر میکنه. تو بنده من بودی، قرآن خوندی، تو تهجد کردی، تو قنوت نماز وتر خوندی، گفتی استغفر الله ربی و اتوب الیه، هذا مقام العائذ بک من النار، خدایا من بیچارم، هازا عبد، انا عبد مسکین مستکیر، فقیر ذلیل عائذ لائذ، پناه آوردم خدایا به تو، تو بودی در نماز شب، تو بودی 300 دفعه گفتی الهی العف العف العف، تو بودی به درگاه من اومدی، بعد رفتی به سجده گفتی سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح، تو بودی همه اینا رو که انجام دادی، گفتی خدایا از این نماز شبم استغفار میکنم، سزاوار مقام ربوبیت تو نبود، سزاوار کمبود و نقص عبودیت من بود، هنوز خیلی موندم که بنده تو باشم. خدایا هرچه گناهانمونو در جلوی چشمم میگذرانم احساس خجالت و شرمندگی میکنم. خدایا ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی و سکنت الی قدیم ذکر کلی و منک علی، خدایا شرمندم، به خودم ظلم و ستم کردم. این بوده ابسط یمینک، دست راستتو باز کن. فیملعها من رضوان الله، پر میکنه از رضایت و خوشنودی خدا. و یملع شماله من رحمت الله، دست چپشو پر میکنه از رحمت خدا. وقتی یه کسی که در دست راستش پر از رضوان، دست چپش پر از رحمته، با این دوتا دست میخواد کار بکنه، وجودشو پر از رحمت و رضوان خواهد کرد. سپس ثم یقال هذه الجنه مباحت لک. خیلی خدا مهربونه، خیلی ارحم الراحمینه، خیلی خدای مهرورز مهربان غفور رحیمیه، خیلی خدای ستار غفاره، خیلی غفاره. این کلمه رو جوانها زیاد همجوری که تو اتوبوس نشستی بگو یا غفار یا غفار یا غفار یا ستار، ستار العیوب خدا، یه جوری عیوب ما رو میپوشونه که حتی فرشتگانشم خبردار نمیشن. ثم یقال هذه الجنه مباحت لک فقرا وسعت. هر آیه قرآن که میخونه یه پله بالا برو. آسانسور روز قیامت در بهشت آیات کریمه قرآنه. فقرا وسعت بخون بالا برو. در روایت دیگه داره اقرا ورقه بخون و بالا برو. فاذا قرأ آیه سعد درجه، موقعی که یه آیه ایران میخونه یک درجه هم بالا میره. یه توسل کوچیکی هم من داشته باشم، توسل میکنم به ذیل عنایت مادرمون. حدیثی در امالی طوسی هست، دشمنترین دشمن فاطمه، این حدیث رو نقل میکنه، دشمنترین دشمن فاطمه یعنی عایشه. شما میدونید که در روی زمین دشمنی بالاتر از عایشه بعد اولی و دومی برای فاطمه نیست. میگه که ما رأیت من الناس احدا اشبه کلاما و حدیثا به رسول الله من فاطمه، کسی رو ندیدم بیشتر از فاطمه مانند رسول خدا سخن میگفت، مانند رسول خدا کلام داشت. کانت اذا دخلت علی، موقعی که وارد بر پیغمبر می شد، وارد مجلس پیغمبر می شد، رحب بها و قبل یدیها، ترحیب می کرد، خوش آمد خاص می گفت، دو دست فاطمه را پیغمبر می بوسید و اجلسها فی مجلسه و در مجلس خود می نشاند. فاذا دخلت علیها، وقتی پیغمبر وارد مجلس فاطمه می شد، قامت الیه، فاطمه به احترام پدر می ایستاد، فرحبت به و قبلت یدی، همین کارو فاطمه با پدر می کرد، ترحیب می کرد، خوش آمد می گفت، دستان پیغمبر را می بوسید. و دخلت علیه فی مرضه، در مرض موت پیغمبر وارد اتاق پیغمبر شد. فسار رها، یه چیزای درگوشی با پیغمبر صحبت کرد، فبکت، فاطمه گریه کرد. ثم سار رها، دوباره یه مقدار دیگه سخن یواشکی گفت، فزهکت، فاطمه لبخند زد و خندید. بهش گفتم که چرا اینجوریه، لابد یه زنه، بی خودی میخنده، بی خودی گریه میکنه. بعدها که ازش پرسیدم گفت وقتی پیغمبر فرمود که من دارم از دنیا میرم خیلی من ناراحت شدم، گریه کردم، وقتی بیتابی کردم گفت فاطمه قصه نخور، تو اولین کسی هستی از اهل بیت من که به من ملحق خواهی شد. این حدیث چی گفت دشمن فاطمه عایشه؟ گفت پیغمبر هر وقت به فاطمه میرسید دستان فاطمه رو میبوسید. همین دستا بود که دور کمر امیرالمؤمنین حلقه زد، برای دفاع از امام زمان دستت بشکن مغیره و قنفذ. این دستایی بوده که همه دیدن بارها پیغمبر بوسه زد با قبضه شمشیر مغیره و با تازیانه قنفذ اونقدر به دستان فاطمه زدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء،
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء بسمک العظیم الاعظم بفاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و جعلنا من اعوانه و انصاره اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر ذنوبنا لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا اللهم صل على محمد وآل محمد
رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات
آمين.